در صفحه 256 اشراق نهم داشتیم امن ناقصت و سازجت و همین علوم کلها حتی الاولیات، یعنی نفوس ناقصهی که حتی اولیات رو یعنی بدیهیات عقلی رو هم ادراک نکردند. از این عبارت پیداست که ایشون به نفوسی که مدرک اولیات نیستند نفوس ناقصه میگه. بعد در چند خط پایین تر اما نفوس العامیه التي تصورت المقولات الاولیته لم تکتسب شوقا تا آخر فالحکما لم یکشفوا بالقول عن معاد هذه النفوس. اون وقت بعدم طایفتون استر رو بگید چی؟ نفوس عامیه، نفوس متوسطه، اینها رو هم حکم میکنه به این که متعلق به بنابر قول بعضی از حکما متعلق میشن به ابدان فلکیه. این دو مطلب رو در این اشراق توجه داشته باشید، یکی این که نفوس ناقصه اطلاق شده بر نفوسی که مدرک اولیات نیستند، هیچ یکی از عقلیات حتی اولیات و بدیهیات رو هم کسب نکردند، و دوم این که نفوس عامیه، نفوس متوسطه رو بنابر نظر بعضی از حکما متعلق به ابدان فلکی میدونه. حالا به اشراق بعدی صفحه 258 توجه کنید. اما الذی اشراق دهم اما الذی قرروه من باب العقلیات فی سعادت نفوس ناقصه فأی لذت فی ادراک المعلومات الاولیه. از عبارت اینطور به نظر میرسه که میگه نفوس ناقصه که معلومات اولیه رو درک کردن چه لذتی از این معلومات اولیه میبرن، یعنی از این بدیهیات عقلیه چه لذتی میبرن. به نظر میرسه که این عبارت اشراق دهم با اون عبارت اشراق نهم سازگار نیست، چون در اشراق نهم ایشون مدعی میشه که نفوس ناقصه خالی از بدیهیات عقلیه، و در این اشراق دهم ادعا میکنه که این نفوس ناقصه دارای چه لذتی از این معلومات اولیه میبرن. ولی ظاهرا تناقضی بینشون نیست، شاید تناقض از معنایی که من کردم به نظر رسید، شاید چون معنایی که شد معنای خیلی متقنی شاید نبود. اینجوری عبارت رو معنا میکنیم، عبارت اشراق دهم رو، در ادراک معلومات اولیه چه لذتی است که نفوس ناقصه از اون محروم بشن، نه چه لذتی است که نفوس ناقصه ببرند، چه لذتی است که نفوس ناقصه محروم بشن. نفوس ناقصه ندارن بدیهیات اولیه را، مگر بدیهیات اولیه لذتی داره که اینا به خاطر نداشتنش محروم بشن از لذت، به خاطر نداشتن اون صور عقلیه از لذت محروم بشن. اینطوری معنا می‌کنیم، نه مگر صور اولیه لذتی دارن که اینها از اون لذت بهره مند بشن. نه، اینا همونطور که در اشراق نهم گفته واجد صور بدیهی عقلیه هم نیستند، ولی بر اثر این واجد نبودن محرومیتی ندارند، چون لذتی نبوده که از دستشون گرفته بشه. وقت بعدش داره در خطای بعد اما الذی قرروه فی المتوسطین فی السعاده و الشقاوه، این دیگه درست شد. یعنی در عبارت قبلی که نفوس عامیه گفت، منظورش از نفوس عامیه نفوس متوسطه بود، و نفوس متوسطه هم بعضی از حکما معتقد بودن که به بدن فلک تعلق میگیره. ایشون هم در این اشراق دهم ذکر میکنه که به بدن فلک رو به بدن فلک نمیتونه تعلق بگیره به بیانهایی که عرض شد. این یه مطلب بود که باید توضیح داده میشد، که عرض کردم برای ناقص رو عام گرفتم که شامل متوسط هم بشه تا این تناقض برطرف بشه. متوجه تناقض بودم، ناسازگاری بین دو عبارت، ناقصه رو به معنی عام گرفتم تا تناقض برطرف بشه. حالا امروز این معنی که کردم دیگه لازم نیست ناقصه رو به معنی عام بگیریم، ناقص رو به معنی خودش بگیرید، تناقض این دو عبارت نیست. حالا همینه. حالا میگه اولیت رو درک نمی‌کنه، حالا میگه اولیت رو درک نکرده و با درک نکردن محروم نشده، با اینکه درک نکرده محروم نشده. چرا؟ چون لذتی رو از دست نداده. اولیات لذتی نداشتن که این به خاطر نداشتنش محروم بشه. تناقضی دیگه ناسازگاری نیست با این معنی که جدید کرد. خب یه مطلب دیگه هم با سوال شده بود که علاقه طبیعیه با علاقه وضعیه در عبارت آمده بود، اینها تفاوتشون چیز عرض کردم که خیلی حرف نداره. تفاوت اینها اینه که علاقه طبیعیه یعنی علاقه‌ای که بین دو چیز حاصله و طبیعت این علاقه رو ایجاد کرده، این چنین نیست که این علاقه رو ما درست کرده باشیم. علاقه وضعیه در دست ماست، ما وقتی بدنمون رو مقابل آینه قرار میدیم علاقه وضعیه بین، ولی نفس ما که در بدنمون حلول کرده یا اینکه به بدنمون ارتباط داره علاقه طبیعیه داره، یعنی علاقه ای داره که خدا این علاقه رو نهاده، نه اینکه دست ما باشه. پس علاقه طبیعی یعنی علاقه خدادادی، علاقه ای که در اختیار ما نیست. علاقه وضعی یعنی علاقه ای که خودمون قرارش میدیم و انجام و ایجادش میکنیم. خب این تتمه مباحث گذشته بود، حالا وارد بحث جدید میشیم. المشهد الرابع فی اثبات الحشر الجسمانی و ما وعده الشارع و اوعد علیه من القبر و البعث و الجنت و النار و غیر ذلک. قبلا گفتیم که در بین مسلمین درباره معاد سه قول رایجه. یک قول اینه که معاد منحصرا معاد روحانی است. بسیاری از حکمای مشا این قول رو انتخاب کردن که معاد یعنی معاد جسمانی، معاد روحانی. قول دوم اینه که معاد منحصرا معاد روحانی است، معاد جسمانی است، و این قول متکلمین انتخاب کردن که معاد جسمانی رو معتقدن و بسیاری از اونها معاد روحانی رو قائل نیستن، نه همشون، بعضیشون. قول سوم که قول تحقیقه، اکثر فلاسفه متعالیه و همچنین بسیاری از متکلمین شیعه معتقد بهش هستن، اینه که انسان دارای دو معاده، هم معاد روحانی و هم معاد جسمانی. معاد در معاد روحانی نفس مستقیماً منعم یا معذبه، ولی در معاد جسمانی از طریق جسم معذب میشه یا منعم میشه. در معاد روحانی اونایی که معتقدن به جمع بین معاد روحانی و معاد جسمانی، نمیگن انسان یک بار بی نفس یک بار واجد نفسه، در وقتی که بی نفس معاد روحانی داره، در وقت نمیگن انسان یک وقت بی بدنه یک وقت واجد بدنه، در وقتی که واجد بدن معاد جسمانی داره، در وقتی که فاقد بدن معاد روحانی داره، اینو نمیگن. اونا معتقدن که همیشه انسان دارای بدنه، منتها بعضی از نعمتها و عذابها مستقیماً بر نفس وارد میشن، میشن روحانی. بعضی ها از طریق بدن وارد میشن، میشن جسمانی. مثلا وقتی انسان یاد خدا میفته، این دیگه احتیاج به بدن نداره. وقتی صور عقلیه رو که در دنیا کسب کرده در آخرت مشاهده میکنه، احتیاج به بدن نداره، این میشه معاد روحانی، میشه نعمت روحانی. یا وقتی محرومیت از صور عقلیه رو متوجه میشه، معذب میشه به عذاب روحانی و این احتیاج به بدن نداره. اما گاهی از اوقات نه، چنینه که وارد جهنم میشه یا وارد بهشت میشه، از طریق بدن عذابهایی یا نعمتهایی به او میرسه و او نفسش معذب میشه یا منعم میشه، منتها من طریق بدن. پس معاد جسمانی با معاد روحانی معناش این نیستش که ما گاهی بی بدنیم گاهی با بدن، نه، همیشه با بدنیم، منتها گاهی نعمتها یا عذابها بدون واسطه بر نفس ما عارض میشه، گاهی با واسطه بدن عارض میشه. اون وقتی که بی واسطه میاد معادمون میشه معاد روحانی، اون وقتی که با واسطه بدن میاد معاد میشه معاد جسمانی. پس ممکنه انسان در یک حال هم معاد جسمانی داشته باشه هم معاد روحانی داشته باشه، و همچنین هم هست، یعنی اشخاص همواره هم از نعمتهایی که از طریق بدن میاد بهره مند میشن، هم از نعمتهایی که از طریق مشاهده صور عقلیه و یاد خدا کردن و امثال ذالک میاد نصیبی میبرد، همچنین در بحث عذاب. پس ما دو معاد داریم، هم معاد روحانی هم معاد جسمانی. آنچه که گذشت معاد روحانی بود و آنچه که الان میخواد شروع بشه معاد جسمانی است. در معاد جسمانی ما چندین بحث داریم. یکی این که میخوام استدلالی کنیم آنچه را که شارع فرموده، چه مژده های او را و چه تهدید های او را، همه رو میخوام استدلالی کنیم و ثابت کنیم که آنچه که فرموده شدنیه. امر محالی نیست که ما بخواهیم اونها رو کنایه از یه امور دیگر قرار بدیم. نه، خودشون رو به ظاهرشون تحفظ میکنیم و همین ظاهرشون هم قابل التزام هست. احتیاج نداره که ما مثل بعضی از مشایین توجیهشون کنیم، این معاد جسمانی رو به معاد روحانی منقلب کنیم. احتیاج به این مسائل نداره. و بعد توضیح میدیم که چگونه انسان در اونجا با جسم همراهه. اما مباحث دیگری از جمله خلود انسان در بهشت یا جهنم، صراط، خود جنت و نار که آیا حالا موجودن بعدن موجودن، این همه توضیح داده میشه و استدلال میشه بر وجودشون و تبیین میشه که چگونه است. این مطلب به عنوان یک اصل همواره تو ذهنتون باشه و فراموش نکنید که ریزه های معاد، یعنی این بحثایی که ما میخوام وارد بشیم، اینها خیلی ثابت شده نیست، در اسلام هم تبیین کامل نشده. ما میخوایم تبیینش کنیم و مطمئن هم نیستیم که آنچنان که هست داریم تبیین میکنیم. طبق مبانی خودمون و قوانینی که از این عالم به دست آوردیم میخوام اون عالم رو توجیه کنیم، حالا تا چه حد موفق بشیم خدا میدونه. پس آنچه که در اینجا گفته میشه به عنوان یه اصول مسلم و مقبولی که حتما باید پذیرفته بشه نیست، بلکه یه مسائلی است که علم داره بیان میکنه که بسا که موافق واقع هم نباشه. پس ما این مسائل رو به عنوان مسائل علمی میخونیم، نه به عنوان مسائل اعتقادی. یعنی این چنین نیست که بگیم آنچه که ما خوندیم همون چیزیست که در قیامت واقع میشه، که بعد رفتیم قیامت وقتی دیدیم غیر از این واقع شد به خدا بگیم خدای ما اینجوری فکر میکردیم و بعد اینطوری میشد، تو چرا اینطوری کردی؟ ما طبق قوانین خودمون اینطوری ردیف کرده بودیم و بعد اینطوری میشد، تو طبق کدام قاعده عمل کردی که خلاف آنچه که ما فهمیدیم شد؟ اینطوری نباشه، باید بالاخره معتقد باشیم با اونچه که اونها معتقد بودن، با آنچه که ائمه معتقد بودن، با آنچه که انبیا معتقد بودن، ما به اونا معتقدیم. اینا یه توجیهات علمی است که میکنیم. اگر موافق بود که خوشحالیم که بالاخره یه چیزی گفتیم جور درم هست، اگر هم موافق نبود خب بالاخره دست برمیداریم. لزومی هم نداره که استغفار کنیم، ولی این حرف شاید خیلی خوب نباشه، لزومی هم نداره که استغفار کنیم، چون ما که به عنوان عقیده نگفتیم، ما به عنوان یه توجیه علمی گفتیم، یه فرضیه گفتیم. فرضیه هم وقتی باطل شده رو صرف نظر میکنیم، دیگه استغفار لازم نداره. ممکنه بعضیا بگن که شما اگر بخواد معاد رو اینطوری توجیه کنید منکر یکی از ضروریات دین میشید. با بیانی که عرض کردم روشن شد که اینا دیگه ضروریات دین نیست، بعضی مطالبش حتی دین تبیین هم نکرده، تا چه برسه که جز ضروریات باشه. اصل معاد جز ضروریات دینه، ما منکرش نیستیم، اصل معاد رو قائلیم، اینم جز ضروریات دینه، همه قبولش دارن. کسی هم منکر معاد بشه منکر ضروری دین شده، مرتد شده. ما هم در مباحث اون شخص منکر معاد نمیشیم. ما مثلا فرض کنید منکر این چنین عذابی مثلا میشیم، منکر میشیم که مثلا صراط کذا باشه، اینم منکر انکار ضروریات دین نیست، البته جرأت میخواد انکار کردن، اما انکار ضروریات دین نیست. پس خلاصه توجه داشته باشید که مسائلی که ما مطرح میکنیم به صورت عقیده نیست، به صورت این است و جز این نیست، بلکه به صورت احتماله، یه فرضیه علمیه، ممکنه درست در بیاد ممکنه غلط در بیاد. و در جایی هم که ما منکر شدیم، مثلا فرض کنید که مثلا گفتیم میزان عبارت نیست از یه میزانی که دو تا کفه داره و یک طرفش مثلا سنگ میذارن، یه طرفشو عمل انسان میذارن، ما اینو منکر شدیم، این انکار ضرورت دین نیست، چون میزان تشریح نشده که چیه، فقط گفتن میزان عمل و مشخص نکردن. البته اگر چه مشخصن بعضی روایت مشخص کردن، اما این روایت به حد ضرورت نرسیده که اگر ما انکار این مطلب کردیم انکار ضروری دین شده باشه، و اگر تبیین دیگری کردیم این تبیینمون انکار باشه، تبیین دیگرمون هم انکار نیست. معاد جسمانی مشخص نشده که چگونه است، با چه جسمی میاییم. البته ظواهر آیات و روایات دلالت میکنه که با همین جسم میاییم، اما این به حد ضرورت نرسیده. پس اگر ما گفتیم با همین جسم نمیاییم، با همین بدن میاییم، با همین روح میاییم، ولی با همین جسم نمیاییم، این انکار ضروری دین نیست. نمیخوام بگیم حالا اون چیزی که گفتیم درسته، ولی اون چیزی که گفتیم انکار نمیکنه ضروریات دین رو. بنابراین وارد بحث میشیم انشاءالله، با احتیاط هم وارد میشیم. تمام مطالبی رو که میشنویم به صورت یه فرضیه میشنویم، حالا درست یا غلط، اون تا جایی که ممکنه اشکال بکنیم اشکال میکنیم، جایی هم که ممکنه تصحیح بکنیم تصحیح میکنیم. بعد از اینم که تصحیح کردیم بازم میگیم معلوم نیست که اونچه که ما گفتیم درست باشه. البته بعضی جاها اشتباه مصنف چنان واضحه که مصحح کتاب نتونسته تحمل کنه، با اینکه سعیش بر اون بوده که دخالتی نکنه، در اون جور موارد هم دخالت کرده بهشون رد کرد. سلام علیکم. ولی بعضی جاها اشتباهش واضح نیست و جاهایی هم که ما اشکال نمی کنیم معناش نیست که اشتباه نداره، شاید اشتباه داشته باشه. بالاخره بشر اولین بار هم میخواست این مطالب رو بگه، قبل از ایشون کسی این حرف رو نزده، اولین بار میخواسته بگه، بازم بالاخره تا حدی پیش آمده، اگر چه خرابم پیش آمده باشه ولی بالاخره تا حدی پیش آمده و بعدن باید این مطالب تشمیل بشه. حالا تشمیل شدنش به چه صورته؟ یا اینکه به طور کامل کنارش بذاریم بگیم ما نمیفهمیم، که شاید احتیاط هم همین باشه، یا اینکه نه تشمیلش کنیم تقویتش کنیم به صورت دیگه بیان کنیم، چنانچه بعضی ها بیان کردن، بعضی ها از ایشون پیشتر رفتن و یه مقدار مطالب رو بهتر بیان کردن. این فرمایش یکی از فرمایشات بسیار صحیح و بلندیه، اعتقاد خود منم هست، ولی ما سرمونو کردیم زیر برف. میدونید که کپکو وقتی میخوان شکار کنن، وقتی میبینه دیگه نمیتونه فرار کنه، سرشو میکنه زیر برف، فکر میکنه که این شکارچی رو نمیبینه، شکارچی هم اونو نمیبینه. یه مثال شده، میگه سرمونو کردیم زیر برف، فکر میکنیم خبری نیست. ما میگیم که صفیون چنین کردن، ما نیست چنین میکنیم، کاری هم نداریم که کارمون موافق واقع هست یا موافق واقع نیست. خیلی از ائتلاف عمرها تو همین مسائل بوده و هست و ما هم رهاش نمیکنیم. اینم بارها من خودم گفتم در جلسات خصوصی و خیلی از اوقات هم خواستم خودم شونه از زیر این بار ائتلاف وقت خالی کنم، ولی خود بزرگواران نذاشتن. علی حال هم من مسئولم هم شما مسئول، هر دو با هم دست هم دیگر میگیریم جهنم میریم، تنها نمیریم. حقیقت همینه، این از ما نخواستم که، اگر واقعا از ما خواسته بودن و لازم بود که جزئیات معاد بدونیم، خودشون بر ما تشریح میکردن. اونا تشریح نکردن، واگذار کردن، گفتن ولش کنید، به همین اندازه که ما گفتیم اکتفا کنیم. ما آمدیم میخوام کنجکاوی کنیم یه چیزایی که نمیدونیم میرسیم یا نمیرسیم. اگر هم تازه خلاف احتیاط نباشه، بازم معلوم نیست موافق واقع باشه، بالاخره اطلاف وقت هست، این شکی توش نیست. همین کارو کرده ایشون، البته به عنوان معید ها، نه به عنوان دلیل. بله، این دیگه بحث علمی نمیشه، بحث اعتقادی میشه. فرمان شما اینه که ما مطلب رو از جهت علمی و از طریق قواعدی که عقلمون در اختیارمون گذاشته حل میکنیم، بعد مراجعه میکنیم به روایات. یک بار میبینیم اون چی که حل کردیم با ظواهر روایات یا آیات سازگاره، خب قبول میکنیم، این روایات معید قرار میدیم، نه دلیل، معید قرار میدیم. یک بار میبینیم نه سازگار نیست، اون وقت آیا میتونیم به دلیل اینکه روایات و آیات این چنین گفتن از مسائل علمیمون دست برداریم؟ حرف شما اینه دیگه، که به اینکه به بهانه اینکه روایات این چنین ظاهرند، ما از مسائل علمی خودمون دست برداریم. آیا میتونیم این کارو بکنیم؟ از نظر علمی نمیتونیم، ولی از نظر اعتقادی چرا؟ چون روایات رو ما اعتقاد داریم، آیات رو اعتقاد داریم و ظواهرش هم نمیخوایم تعبیر کنیم. اگر بخوام این مطالب علمی که گفتیم قبول کنیم، ناچاریم در ظواهر آیات و روایات تصرف کنیم و اونها رو تعبیر کنیم. اگر نخواستیم تعبیر کنیم، ناچاریم که از مباحث علمی خودمون دست برداریم، نه علمیاً دست برداریم، اعتقاداً دست برداریم. یعنی علم به جای خودش محفوظه، بگیم اعتقاد ما اینا نیست، اعتقاد ما اونه. اتفاقاً خود ملا صدرام در بعضی مباحث همین کارو کرده، در مبدأ و معاد بعد از اینکه مبحث رو علمیاً تمام میکنه و ادعا میکنه که ظاهر آیات هم همینه، ظاهر روایت هم همینه، همان باید معتقد به این باشن. اگر کسی معتقد به این نباشه خلاف رفته. این حرفای بنده رو نمیزنه، ایشون سفت سخت میگه آنچه که من گفتم شریعت هم همینه میگه. بعد از اون به یه جا میرسه میگه که معادی که من معتقدم معادی است که عوام معتقد. تصریح میکنه معادی که من معتقدم هم معادی است که عوام معتقد. منتها من این اعتقاد عوام رو تبیین علمی کردم. اعتقاد خودش وقتی میخواد بگه اعتقادش میگه اعتقاد عوامه، اعتقاد معمولی، که نه که معتقد بوده که ظواهر آیات رو هم رعایت کرده و عوامم هم همون ظواهر آیات رو میفهمن. میگه اون چی که من معتقدم که همین مطالب تبیین شده خودمه همون است که عوام میفهمن. پس منافاتی نداره که ما، البته ایشون که این کارو نکرده، ایشون اعتقاد ظاهرا اعتقاد داره به حرف خودش، مطالب رو علمیاً گفته، اعتقادن هم معتقد شده، اما منافات نداره که ما اینها رو علمیاً قبول کنیم اعتقادن قبول نکنیم. چون نظر اون اینه که اگرچه علمی مطلب رو اثبات کرده ولی قواعدی که ما در اختیار داریم همشون قواعد بدیهی نیستن، بعضی قواعد نظریاً شاید در استنباط این قواعد اشتباهی رخ داده باشه، و گذشته از این قواعدی که ما در اختیار داریم قواعد این دنیاست. چطوری میخوام با قواعد این دنیا قواعد اون دنیا رو حل کنیم؟ شاید اونجا یه قواعد دیگری حاکم باشه و یه نتیجه دیگری عاید کنه. اینجا این قواعد این نتیجه رو داد، شاید اونجا قواعد دیگری باشه و نتایج دیگری بده. پس نمیتونیم ثابت کنیم که آنچه ما گفتیم حقه، به خصوص که به اسمت گویندگان اون ظواهر ما معتقدیم و میدونیم اونا درست گفتن. فقط اشکالی که داریم اینه که ممکنه ظاهر اراده نشرده باشن یا ممکنه در سلسله سند خلالی رخ داده باشه، ولی جز این دوتا، از این دوتا که بگذاریم دیگه مشکلی نداریم. مسلم فکر اونها قوی تر از فکر ماست و حرف اونا قوی تر از علم ماست. پس اگر ما قواعد علمی داشتیم منافات نداره که از قواعد علمیمون به خاطر حرف معصوم دست برداریم، مگر اینکه تعبیر کنیم. که شما فرمودید اگر تعبیر راه داشته باشه و ما نخواهیم تعبیر کنیم چه کنیم؟ اصلا میگه نخواهیم تعبیر کنیم ناشرون از دست از علم برداریم. اما اگه خواستیم تعبیر کنیم نه، علم هم حفظ میکنیم اونم تعبیر میبریم، هر دو میشن یکی، چنانچه ایشون کرده. خب مطالب بیشتر روشن خواهد شد انشالله بعدا که میبینیم کجا ایشون رفته تکیه هایی که با ظاهر شریعت نمیسازه و رفته کجا رفته اونجایی که با صریح شریعت نمیسازه. این انشالله بحث باید بشه، بحث خطرناک شواهد روحی از اینجا شروع میشه، که من توصیه میکنم مطالب به عنوان یه مطالب علمی تلقی بشه نه یه مطالب اعتقادی، و اینطور نباشه که تو منابرمون بریم مسائل برای مردم تعریف کنیم و بگیم معاد این چنین است و اون است و اونی که روایت اونجا گفته با توجیه بشه. اینا نگیم بگیم، اینا تو جلسات خصوصی خود ماها باشه که مسائل علمی خودمونه. مردم اگر خواستن از ما چیزی سوال کنن همونی که روایت گفته براشون بگیم، اظهار نظر نکنیم. این اظهار نظر مال جلسات طلبگی باشه، مال جلسات عمومی نباشه. المشهد الرابع اینا که گفتم تو عبارت نیستم، من از خارج رفته دارم مشهد.
جواب بعضی از شبهات،
برای جواب از شبهات خوبه، منتها به شرطی که بازم سعی کنیم خلاف ظواهر شریعت نریم. اصلا به طور کلی فلسفه ذهن انسان رو چنان بار میاره که انسان میتونه شبهات رو جواب بده، شاید گاهی از اوقات هم جواب درست، ولی نه اینکه آنچه که ما در این فلسفه گفتیم همه حقه. ولی فلسفه بالاخره نافعه، نفعش هم اینه که ذهن رو چنان میسازه که قدرت جواب به انسان میده. ولی حالا بعضی از مسائل ریز فلسفه درست هم نباشه، اینطور نیست که فلسفه همش هم باطل باشه، بالاخره مطالب حق هم داره و گذشته از اون تأثیر خوبی هم داره. اما عرض میکنم با این فرض باید وارد این علم بشیم که گاهی هم اشتباه داره، نه اینکه این علم رو وحی محض بگیریم، اینجوری وارد نشیم. با توجه به اینکه این علم ممکنه بعضی اشتباهات داشته باشه وارد بشیم، وقت اشکالی نداره، رهزن هم دیگه نمیشه. المشهد الرابع فی اثبات الحشر الجسمانی و ما وعده الشارع، یعنی مژده داده، او عدله، یعنی تهدید کرده، من القبر و البعث و الجنت و النار. بحث قبر رو داریم که قبر چیه، همینیست که انسان رو توش میزدن، یا یه چیزی از عالم مثال. حرف بعث رو داریم که انسان مبعوث میشه، مبعوث میشه در حشر، مبعوث میشه در برزخ. جنت و نار رو بحث میکنیم که آیا الان موجودن، بعدن موجود میشن، کم و زیاد میشن، اینا مباحثیست که داریم. و غیر ذالک بحث صراط رو داریم، بحث میزان رو داریم، بحث تطهر و کتب رو داریم و امثال ذالک مباحثیست که انشالله بعدن میاد. و فیه شواهد، سه تا شاهد ما داریم، مشهد داریم. الشاهد الاول فی اثبات نشأت ثانیه، غیر از این نشأه دنیا نشأه دیگری داریم غیر از این نشأه. و فی اشراقات، نه تا اشراق در اینجا بحث میکنیم. الاول فی تمهید اصول اسلفناها، زمین چینی میکنیم قواعدی رو برای تبیین معاد جسمانی، که این قواعد رو ما قبلا هم گفتیم، منتها قبلا در کتابمون پخش بوده، حالا در این اشراق جمع میکنیم. هفت قاعده رو در این اشراق جمع میکنیم که تبیین معاد جسمانی بر این قواعد مبتنی است. اگر این قواعد خوب جا بیفته، معاد جسمانی که ما تبیین میکنیم دیگه اشکالی نداره و مورد قبول واقع میشه، اگر تمام هفت قاعده جا بیفته. یبتنی علیها ما ندعیه الان، مبتنی میشود بر این اصول و قواعد آنچرا که ما الان ادعا داریم، یعنی حشر جسمانی رو. حشر جسمانی مبتنی بر این قواعده. مشاهد چون این قواعد رو نداشتن، نتونستن حشر جسمانی رو توجیه کنن، یا تعبدن قبول کردن یا رفتن این رو کنایه گرفتن از حشر روحانی که در واقع یه نوع انکار حشر جسمانی بوده. ولی ما نه، حشر جسمانی رو قبول داریم، توضیح میدیم، توجیه میکنیم، ولی به شرطی که این اصول یعنی قواعد مذکوره مقبول واقع بشه. و هیه سبعتون، این اصول هفتون. بله، نه عالم نه قیامته، بحثون حشر جسمانی قیامته، برزخ نیست. البته مباحثیم از برزخ ما در اینجا مطرح میکنیم، مثلا مسائل قبر مربوط برزخه، مسائل برود در قبر مربوط به برزخه، نشور من القبر مربوط به قیامته، اینا انشاءالله مطرح میشه. الاصل الاول، اصل اول که اصل مهمی است، یعنی همه اصول مهمن. اصل اول اینه که شیئیت شی به صورتشه، ماده در حقیقت شی دخالت نداره، حقیقت شی رو همون صورت شی تشکیل میده، ماده حامل این حقیقته، نه خود حقیقت و نه جزء حقیقت، بلکه فقط حامل و محل این حقیقته. موجودات مادی که حقیقتشون به صورته، چون صورتشون ضعیف الوجوده، احتیاج به حامل یا به تغییر دیگه، احتیاج به محل داره. و ماده حامله، یعنی حاجت این صورت رو برمیاره، نه در حقیقت این صورت و در حقیقت اون مرکب دخالتی داشته باشه. پس شیئیت شی به صورته و ماده در شیئیت و حقیقت شی دخالت نداره، بلکه حامل حقیقته. این بحث رو که الان عرض کردیم که شیئیت شی به صورته، هم در ذهن مطرحش میکنیم، هم در خارج مطرح میکنیم. دو تا عبارت مصنف داره، یکی ناظر به ذهنه، یکی ناظر به خارجه. هر دو عبارت هم مثل همه، براتون اشتباه پیش نیاد، چون یکی مربوط به ذهنه، یکی مربوط به خارجه، دو تا حساب میشه. ایشون میفرماد که هر شیء طبیعی، یعنی هر نوعی، جنسی داره، فصلی داره، حقیقتش به همون فصلشه. این مربوط به ذهن ها، بحث الان در ذهن داره انجام میگیره، ناظر به خارج نیستیم. هر نوعی، هر شیء طبیعی، یعنی هر کلیه طبیعی، هر نوعی جنسی داره و فصلی داره، حقیقتش به اون فصل اخیرشه. اجناسش، چه اجناس بعیده چه اجناس متوسطه، و همچنین فصولش، چه فصول عالیه چه فصول متوسطه، هیچ کدوم حقیقتش رو تشکیل نمیدن. اینا از لوازم حقیقتشن. حقیقت همون فصل اخیره. مثلا انسان، انسان حقیقتش همون تعقلشه. تعقل رو که گرفتین دیگه انسان نیست، یا میشه حیوان یا میشه چیز دیگه، دیگه انسان نیست. پس تعقل شاخصه انسان و حقیقت انسانه، ما بقی تمام لوازم این تعقلن. این موجود متعقل، این چنین تعقلی حساب میشن. تعقلی که برای عقل هست این لوازم رو نداره. رضا او احساس و تخیل و حرکت بلاراده و کارهای نباتی و کارهای مدنی و جسم و این چیزات همراهش نیست. اما تعقل انسانی به ما این که تعقل انسانی این لوازم رو داره. یعنی احتیاج داره به حرکت و احتیاج داره به احساس و احتیاج به کارهای نباتی و مدنی داره. وقت ما از حرکت بلارادهش و از احساسش حیوانیت رو به دست میاریم. همونطور که حرکت بلاراده و احساس لازمه این تعقله، حیوانیت هم لازم این تعقله، جسمیت هم لازم این تعقله، احساس هم که فصل متوسطه لازم این تعقله، جوهریت هم همینطور. همونجور که توجه بکنید اجناس و فصولی که قبل از ناطقیت هم همه رو ما لوازم ناطقیت گرفتیم، هیچ کدوم دیگه فصل و جنس واقعی نبودن، اگرچه هر کدوم برای نوع خودشون جنس بودن، فصل بودن، ولی وقتی به انسان رسیدن دیگه فصل نشدن، جنس نشدن، اینا فقط شدن از لوازم فصل انسان. حقیقت انسان رو همون فصل اخیرش که ناطقیت تشکیل میده، بقیه جز لوازم این ناطقیت هن. یعنی این چنین ناطقیتی باید همراه این عوارض و این لوازم باشه. این ناطقیت از این لوازم جدا نیست، پس اینا لوازم هن، نه دخیل در حقیقت. این تبیین مطلب بود در ذهن که هر نوعی که مرکب است من الجنس و الفصل، بلکه مرکب است من الفصول و الاجناس، حقیقتش به اون فصل اخیرشه و مابقی لوازم این فصلند، مابقی دخیل در حقیقت نیستن، لوازم این فصلند. اما توضیح مطلب در خارج، ایشون میگه هر مرکب طبیعی حقیقتش به صورتشه. این همون حرفه ها، اونجا گفتیم حقیقت به فصله، اینجا میگیم حقیقت به صورته. اونجا چون نظر به ذهن داشتیم فصل رو مطرح کردیم، اینجا چون نظر به خارج داریم صورت رو مطرح میکنیم. حقیقتشه به صورتشه. هر مرکبی که دارای ماده و صورته حقیقتش به صورتشه و مادهش حقیقت او رو تشکیل نمیده، جز حقیقتش هم نیست، فقط حامل حقیقتشه. بعد دیگه توضیحاتی داریم و بیان این که چرا این صورت احتیاج به ماده داره. خب بیانش اینه که بالاخره صورتیست که قاصر الوجوده و چون وجودش ضعیفه نمیتونه متفرد به ذاتها باشه، یعنی تنها نمیتونه وجود بگیره، حتما باید یه متکایی داشته باشه، متکاش ماده است. پس نه این که حقیقت شی رو ماده تشکیل میده، حقیقت شی رو صورت تشکیل میده، منتها چون صورت ضعیف الوجوده باید به یه چیزی تکیه کنه، یه حاملی به نام ماده درست میکنن، این صورت رو به او تکیه میدن. از بنابراین ماده فقط متکای صورته، متکای حقیقته، نه خود حقیقت و نه جزء حقیقت. این یه مطلب از دو مطلبی که در این اصل اول میخوام بیان کنیم. یه مطلب دیگری هم در این اصل اول بیان میکنیم که اون مطلب خیلی هم مهمه، ذهنی و خارجیش کرد، کار به ماهیت و وجود نداره، فقط ذهنی و خارجی کرد. فصل اخیر، حالا فصل از صنف وجوده یا از صنف ماهیته؟ شما الان فرمودید از صنف ماهیته، ایشون قبلا گفته از صنف وجود. صورت رو و ماده رو، باز حالا صورت از سنخ وجودی از سنخ ماهیت، مشا میگن از سنخ ماهیت، ایشون میگن از سنخ وجودی، اصلا بحثی نکرد که از سنخ وجودی از سنخ ماهیت. نه قبال قرار بده، این ذهنی خارجی فقط همین، نه این که بخواد بگه اونجا من ماهیت رو مطرح میکنم اینجا وجود رو مطرح میکنم، هر دو جا ایشون وجود رو مطرح، اصلا صحبت از وجود نداره، منتها در مبنای خودش اینطوره که فصل سنخش وجوده، صورت هم سنخش وجوده. بنابراین در اینجا میگیم که فصل اخیر که همون وجوده حقیقت شی رو تشکیل میده، پس باز وجود میشه اصیل. در این دومی میگیم صورت شی که همون وجوده حقیقت شی رو تشکیل میده، باز هم چون صورت از سنخ وجوده پس وجود حقیقت شی رو تشکیل میده. در هر دو جایشون وجود رو سازنده حقیقت میدونه، پس از اصالت وجود بیرون نیمده، پس ماهیت مطرح نیست. الاصل الاول ان تقوم كل شيء طبيعي بصورته و مبدا فصله الاخير. درسته در اینجا صورت رو مطرح کرده، ولی بلا فاصله پشترش عطف تفسیری گرفته و مبدا فصله الاخير، پیداست که منظورش از این صورت هم فصله، منظورش از این صورت فصله که به دنبالش بلا فاصله مبدع فصله الاخیر رو حتی گرفته. اینی که عرض میکنه مرحوم سبزواری هم فرموده مرادش از این صورت فصل، لذا این و مبدع فصله الاخیر عطف تفسیری حساب میشه. صورت ذهنی میشه. صورت ذهنی میشه چه مبدأ فصله. تقومه تقوم کل شیء طبیعی به صورته، هر شیء طبیعی قوامش به صورتشه و قوامش به مبدأ فصل اخیرشه. لا به اجناسهی و فصولهی، چه عالیه چه متوسطه، اجناس عالیه و فصول عالیه، یا اجناس متوسطه و فصول متوسطه، هیچ کدام حقیقت شیء رو و قوام شیء رو تشکیل نمیدن. این کانت، اگر موجودی باشد که دارای فصول عالیه و متوسطه باشه. بعضی موجودات فصول عالیه و متوسطه ندارن. مثلا فرض کنید که جسم مطلق یه جنس داره که جوهر یه فصل هم داره، که مثلا صورت معدنیه. این دوتا جنس و فصل داره دیگه، بعد از این جنس و فصل دیگه نداره، جنس عالی و متوسط نداره، این فقط یه جنس و فصل داره. پایین تر که میایم جنس عالی و متوسط پیدا میشه. وقتی به انسان میرسیم، انسان ما قبل جنس عالی و متوسطه. پس همه موجودات جنس عالی و متوسط ندارن، بعضی فقط یه جنس و فصل قریب دارن، دیگه جنس و فصل بعیدی که متوسط باشه یا عالی ندارن. لذا ایشون میگه این کانت، یعنی اگر کانت تام است، این کانت یعنی اگر اجناس و فصول عالیه تحقق پیدا کنه، اگر اجناس و فصول عالیه باشد، اونا دخیل در حقیقتش نیستن، اگر هم نباشه که هیچ. فانها تعلیل برای لا به اجناسهی و فصولهی است. چرا اجناس و فصول تقوم قوام شیء رو تشکیل نمیدن، حقیقت شیء رو تشکیل نمیدن، شیء متقوم به اینها نیست؟ فانها یعنی این اجناس و فصول عالی و متوسطه به منزله لوازم، نه که لوازم باشن، به منزله لوازم. بالاخره دخالتی در جنس بعید دارن، در فصل اخیر دارن. فصل اخیر جامعه همین است، فصل اخیر جامعه همین است، لازم حقیقی نیستن ولی به منزله لوازم. لازم نیست که خارج باشه از ذات، لازم اون است که خارج از ذات ملزوم باشه ولی منفک از ذات نشه. این اجناس و فصول عالیه خارج از ذات اون ناطق نیستند، لذا لازم حقیقی نیستند، به منزله لوازمن، به منزله لوازمن، این رو از اون منفک نمیشن. اما این که حقیقتش رو تشکیل بده، نه، حقیقتش همون ناطقیت، ناطقیت چون جامعه همه است، همه رو داره، اونا به منزله لوازمن. و چه وجودو کل مرکب طبیعی است. کلام این دیگه ناظر به خارجه، اون قبلی ناظر به ذهن بود، الان این ناظر به خارجه. و کذا وجود کل مرکب طبیعی به صورت کمالیه، وجود هر مرکب طبیعی به صورت کمالی خودشه. این قید کمالیه قید توضیحی است، بالاخره صورت کمالشه دیگه. میدونید که صورت طبیعی رو صورت کمالی میگن، چون کمال اولشه، چون کمال اولشه بهش میگن صورت کمالی. صورت‌های بعدی هم ممکنه براش حاصل بشه، ولی این صورت کمالی نیست، کمال اول نیست. مثلا فرض کنید شکل و قیافه و نمیدونم کتابت و ذهن و اینا ممکنه صورت باشن، اما صورت کمالی دیگه نیستن، اینا جزء عوارضن. اگه کمال باشن کمال ثانیه، کمال اول نیستن. و کذا وجود کل مرکب طبیعی به صورت کمالیه. خب پس حقیقت شی رو صورتش تشکیل میده. ماده چه کار است؟ ماده یا جزء حقیقته یا اینکه تمام حقیقت؟ نمیفهمم پیش کدوم. انما الحاجت الى الماده لاجل قصور وجوده عن التفرد بذاته دون الافتقار الى حامل طبیعی. احتیاج این مرکب به ماده به خاطر این است که وجود این مرکب قاصر